خب رابطه عزت نفس با بحث کمال طلبی. خب دوستان که دوره های چشم انداز که در واقع شرکت کردن، ما یه سری اشارات به این بحث کردیم. چون موضوع بحث کمال طلبیه، من با اجازهتون یه مقدار اینجا رو مفصل تر توضیح میدم، چون ممکنه یه سری از دوستانی که دارن از دوره استفاده میکنن دوره چشم انداز رو شرکت نکرده باشن و این مبحث رو به طور کامل گوش نکرده. خب برای ما مهمه این رو مطرح میکنیم که ریشه کمال طلبی در بحث عزت نفس، برای اینکه بفهمیم در واقع ریشه های کمال طلبی در کدوم ابعاد یا در کدوم سطح عزت نفس ایجاد شدن و مسئله ایجاد میکنن، اول میخوام یه تعریف اولیه و مختصری در مورد خود مفهوم عزت نفس رو با هم بریم جلو. خب من یه تعریفی میگم و تفاوت بین عزت نفس و اعتماد به نفس و بعدم تعریف خود عزت نفس. برای اینکه ما مفهوم عزت نفس رو متوجه بشیم، یعنی اهمیت عزت نفس رو درک کنیم، اول اهمیتش رو بگیم بعد بریم سراغ مفهومش. اهمیت عزت نفس رو درک بکنید، مثالی که میزنیم در مورد بدن مثال میزنیم، میگیم شما در واقع اجزای مختلف بدن رو در نظر بگیرید، قلبتون، مغزتون، کبد، ششها، دست ها، چشم، همه چیز سر جای خودش قرار گرفته و هر کدوم از اینها متناسب با اون ساختاری که دارن یه وظیفه براشون مشخص شده. آقا وظیفه چشم مشخص شده است که باید ببینه، وظیفه مغز مشخصه که فرمان عصبی بدن رو داره، وظیفه قلب مشخصه. دو تا نقطه در اینجا وجود داره، یکی این که هر جزء باید سر جای خودش قرار بگیره تا بتونه از توانمندی ها، یعنی بتونه از ساختار خودش در بهترین حالت استفاده کنه. این نقطه مهمه، یعنی اگر شما جای چشم رو با گوش عوض کنی، با این که چشم خیلی توانمنده ولی ممکنه به درستی نتونه به وظیفه خودش عمل کنه، یعنی دیدن رو درست نتونه انجام بده، چشم باید سر جای خودش قرار بگیره تا بتونه از توانمندی های خودش به درستی استفاده کنه. این نقطه مهمه. نقطه بعدی این که اصلا چشم باید بدونه که چه توانمندی هایی داره و هدف خلقتش چیه، یعنی باید وظیفه خودش و ساختار خودش رو به درستی بشناسه. پس دو تا چیز گفتیم، هر جزئی از بدن باید ساختار خودش و وظیفه خودش رو به درستی بشناسه. وقتی که فهمید ساختارش چیه و وظیفش چیه، جایگاهش در بدن مشخص میشه. درست؟ یعنی وقتی شما جای قلب و در واقع بحث چشم و قلب رو شناختین، تشخیص میدین که قلب باید کجا قرار بگیره، چشم باید کجا قرار بگیره. خب برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم، اگر چشم فهمید ویژگی‌هاش چیه، کجا باید قرار بگیره، میگیم این دارای اعتماد به نفس، یعنی فهمیده داشت کجاست، چه کاری باید انجام بده، ویژگی‌هاشو فهمیده چیه، این اعتماد به نفس داره، این معادل داشتن اعتماد به نفس. اما عزت نفس چیه؟ شما فرض رو بر این بگیرید که همه اجزای بدن سر جای خودشون دارن کارشون رو به درستی انجام میدن، سالم هم هستن، یعنی قلب سالمه، تپش و پمپاژ خون، مغز سالمه، سیستم عصبی، همه چیز اجزای بدن سالم هستن. اگر شما از این بدنی که همه اجزاش سالمن، سر جای خودشون هم هستن، کارشون هم دارن درست انجام میدن، یک دفعه اسکلت بدن رو بکشید بیرون، چی میشه؟ همه اجزای بدن رو هم میزه. در این حال که همه سالمن، اما هیچ کدوم نمیتونن سر جای خودشون قرار بگیرن، یعنی چون سر جای خودشون قرار نگرفتن نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن. درست شد؟ شما گفتیم وقتی قلب خودش رو میشناسه، ویژگی‌های خودش رو میشناسه، میفهمه در کجای بدن باید قرار بگیره. وقتی مغز ویژگی‌های خودش رو میشناسه، وظیفه خودش رو میشناسه، میفهمه در کجا باید باشه. حالا اگر این بدن اصلا اسکلت نداشته باشه، که اینا همه رو هم ریختن، پس در این حال که سالمن، وظیفه خودشون رو میدونن و توانمندن، هیچ کاری از دستشون برنمیاد. درست شد؟ حالا انسان عزت نفسش معادل اسکلت بدنه، یعنی کسی که عزت نفس نداره، در این حال که میدونه کدوم جزئه، میدونه مأموریتش چیه، میدونه توانمندیاش چیه، ولی نمیتونه کارشو درست انجام بده. که یه قدم برگردیم اول، اصلا کسی که عزت نفس نداره به تشخیص اینا هم نمیرسه، چون اصلا نمیتونه اینا رو تشخیص بده به درستی. درست شد؟ کسی که عزت نفس نداره، یعنی به تشخیصش هم به زحمت میرسه، یا باور نداره که اصلا این استعداد توانمندی رو داره. شما فکر کنین همین بدنی که روی هم ریخته، ما قلب رو بکشیم بیرون بهش بگیم ببین تو قلبی، باید پمپاژ خون کنی، میگه من نمیتونم، میدونم نمیتونم. ولی وقتی شما اسکلت براش میذاری، میذاریش سر جاش، میگه آره الان میتونم، الان سر جامم، الان میدونم که جام قلبه و میتونم. درست شد؟ پس عزت نفس اسکلت روح ماست. کسی که عزت نفس نداره اسکلت روح نداره، در این حال که توانمنده، وظیفه‌ش هم میدونه، ولی اسکلت اگر نباشه نمیتونه استفاده کنه. نمیتونه وظیفه‌اش بشه. نمیتونه. اصلا نمیدونه این بدنه رو، چون نمیشناسه، نمیدونه اصلا این بدن چی میخواد.
نمیشناسه. جایگاهش رو پیدا نمیکنه با وجود سالم بودن شخص خودش، چون جایگاهش رو
و سیستم نمیشناسه. گیر. درست شد؟ خب. پس این مفهوم عزت. پس دوباره کسی که عزت نفس نداره یا عزت نفسش میریم پایین تر مشکل داره. بذار بگم کسی که عزت نفس نداره که اسکلت نداره، کسی که عزت نفسش ناسالمه، مثل کسی میمونه که این اجزا جا به جاست، یعنی دستش جای پاشه، چشمش جای گوششه، اسکلت رو داره ها، ولی اجزا جا به جا قرار گرفتن، یعنی اسکلت ناقصه. به این میگیم عزت نفس ناسالم. درست شد؟ بر اساس این چیزی که گفتیم ما سه نوع عزت نفس داریم: عزت نفس سالم که یک اسکلت سالم داره با اجزای سالم، عزت نفس ناسالم که اینا جا به جا چسبیدن، و عزت نفس پایین کسی که نداره.
کسی
که عزت نفس پایین، جا به جا
چی؟
جا به جا،
عزتش
جا به جا. نه هنوز میگم بذاریم برسن، هنوز نرسن. بله بالاخره داره، یعنی یه سه چیزایی رو بالاخره قبول
آخر داره. مثلا به این چیز
رسیم که بخنیم بچه رو خودمون نه، بگیم بچه خود عزت نفس رو تعریف کنیم. پس ما الان جایگاه و مفهوم و اهمیت عزت نفس رو فهمیدیم. کسی که عزت نفس نداره در این اینکه توانمنده و بسیاری از استعدادها رو داره و کار میتونه خوب انجام بده، ولی چون عزت نفس نداره کارایی نداره و اقدامی نمیکنه. درست شد؟ اینو بذاریم کنار. خود عزت نفس رو تعریف کنیم توی خط. ببین در تعریف عمومی عزت نفس یعنی ارزشمندی نفس، یعنی حس احترام و ارزشی که فرد به خودش میذاره. این تعریفیه که تو همه کتاب‌ها و سرچ‌ها دارن. یه تعریف دیگه ای هست کمتر بهش پرداختن، ولی اون تعریف خیلی ریشه ایه، یعنی این تعریف رو خیلی غنی میکنه. اون چی میگه؟ ببین عزت یه معنای دیگه ای هم داره. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی یه چیزی که راحت نمیشه بهش وارد شد. عزت نفس یعنی نفوذ ناپذیری نفس. حالا نفس یعنی چی؟ به اصل هر چیزی میگیم نفس اون چیز. اصل هر چیزی یعنی چی؟ یعنی هدف از خلقتش، یعنی کاری که باید اون خاص خودش انجام بده. درست شد؟ عزت نفس یعنی یک اصلی که نمیشه راحت بهش نفوذ کرد و به همش زد. درست شد؟ حالا هرچه یه چیزی شناخت شما ازش بیشتر باشه و اون چیز برای شما ارزشمندتر باشه، شما بیشتر مراقبید که چیزی بهش نزدیک نشه. درست شد؟ مثلا من اگر الان به شما یک انگشتر بدم که روی این انگشتر یه الماس باشه یا یه یک نگین معمولی باشه، اگر یه نگین معمولی باشه شما راحت میتونید همه تو دستتون کنید، و یه الماس باشه اینو تو دو تا صندوق میذارید، تو یه جعبه میذارید، خیلی دور از دسترس میذارید، مراقبید که هر کسی به این دست نزنه. یعنی هر چیزی که شما شناختتون رو بیشتر باشه و اون چیز ارزشمندتر باشه، شما بیشتر ازش محافظت میکنید که چیزی بهش نفوذ نکنه، مگر اون چیزهایی که باید روش اثر بذارن. درست شد؟ ازش مراقبت میکنید. حالا عزت نفس کسی که اصل خودش رو میشناسه مراقبت میکنه که چیزی بهش وارد نشه، یا اگر میخواد وارد بشه بر اساس آگاهی وارد بشه. درست شد؟ دوباره، عزت نفس کسی میتواند به خودش احترام بذارد که این اصل رو به درستی بشناسه. پس اگر این اصل رو به درستی شناخت، احترام اینجا اصل خودش، احترام اینجا به معنای محافظته. یعنی احترام میذاره به خودش، یعنی محافظت میکنه که هر چیزی روش اثر نذاره. حال بد، حال خوب، دیگران، حرف دیگران، تایید شدن، نقد کردن دیگران، یا خب این اصل من این اصل رو میشناسم، مراقبت میکنم. مثل مثالی که آقای رحیمی گفت، جمله که آقای رحیمی گفتم، خوشحالی یا ناراحتی دیگران، یعنی تشویق یا سرزنش دیگران، چه زن نمیذاره، میگه آقا من این اصلی دارم، این اصل رو میشناسم. میزان نفوذ پذیریش از محیط بیرون کم میشه. یه بار دیگه بگم، اینو اشتباه با یادگیرنده بودن نکنید. این کسی که اصل خودش رو میشناسه یعنی دنبال یادگیری هست، یعنی یاد میگیره، اما تحت تأثیر و تحت تأثیر احساسات محیط نیست. یعنی نظر دیگران به صورت عموم در مسائل عادی و سطحی به دفعات و تکرار مهم نیست. خودش یک اصولی داره، بر اساس اون اصولش سعی می‌کنه مواردو بشه. اون اصول منظورمون اصول رشد یافته است، نه اصولی که اثر ضعف و کمبود عزت نفس ساخته میشه که در موردش صحبت می‌کنم. درست شد؟ پس یه بار دیگه، عزت نفس یعنی احترامی که شما به یک کس می‌ذارید. این احترام هر چه بیشتر باشه، یعنی نفوذ پذیری محیط به این چیزی که اصله و مهمه کمتر میشه. درست شد؟ حالا اگر کسی عزت نفسش درست و سالم باشه، یعنی چی؟ یعنی شناخت درستی نسبت به خودش داشته باشه. این شناخت هر چه جامع تر و کامل تر باشه، اون فرد عزت نفسش سالم تره. مثلا اگر شما فقط در ویژگی های اخلاقی و رفتاری خودتون رو بشناسید، فقط در بود خود شناختید، یک بخش از عزت نفس رو دارید. اگر اومدید خودتون رو به عنوان یک انسان شناختید، یک بخش دیگه ای رو دارید. اگر خودتون رو به عنوان یک انسان در عالم هستی شناختین، یه بخش دیگه از عزت نفس رو دارید. متوجه شدید؟ این شناخته باید به صورت سیستمی باشه. بعد اون چیزایی که تو دورم گفتید فقط اشاره می‌کنم: هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، خود شناسی، مکان شناسی و زمان شناسی مسائل سیستمی هستن که شما اگر بشناسید عزت نفستون سالمه. درست؟ و این طرف میگه من کلی کلاس خودشناسی رفتم، خواهم فهمده، ارزشامو میدونم، ویژگی اخلاقی میدونم، ولی نگاه میکنه میبینیم عزت نفسش هنوز درسته، چون ابعاد دیگه‌شو نشناخته. یعنی خودشو به عنوان یک انسان در عالم هستی نشناخته، رابطه خودشو با خدا نشناخته، بحث زمانشناسی رو نشناخته، من این وجه‌ها رو هنوز نشناخته. چون اینا رو نشناخته هنوز عزت نفسش سالم نیست، یعنی بخشی رو هنوز پی نکرده. درست شد؟ وقتی میگی عزت نفسش پایینه، یعنی کمترین شناخت رو داره، یا بهتر بگم شناختش به صورت منفیه، یعنی اصل خودش رو به اشتباهی منفی میشناسه. میگه من خیلی ارزشمند نیستم، خیلی توانمند نیستم، اصلا سربارم، کاری بلد نیستم انجام بدم، اصلا دلیل خلقتی ندارم، چرا اومدم نمیدونم، که باز در موردش به صورت مفصل صحبت میکنه. پس کسی که یه شناختی نداره، این بی ارزشی رو میدونه. این فرد به شدت نفوذ پذیر از محیط اطرافه. پس کسی که عزت نفسش پایینه، از محیط اطرافش نفوذ پذیره، یعنی حال خوب و بد دیگران به راحتی روش اثر میذاره، مشورت هایی که اونها میدن از تایید و رد کردن به راحتی روش اثر میذاره. این فرد عزت نفس پایین میذاره. درست شد؟ عزت نفس ناسالم چیه؟ فردی که شناخت اشتباهی در مورد خودش به صورت مثبت داره، یعنی اگر ظرفش یکه فکر میکنه دهه، یعنی یه شناخت واهی و توهمی نسبت به توانمندی های خودش داره، یعنی 3 تا استعداد داره، فکر میکنه 10 تا استعداد داره، 2 تا کار بلده. آره همونه. اشتباه هم بهش میگن اعتماد به نفس کاذب، میگن طرف اعتماد به نفس کاذبه، میگن
عزت نفس ناسالم،
این عزت نفس ناسالم داره. درست؟ یعنی تشخیص نمیده کدوم جزئه، فکر میکنه کل این بدن است، اینم بلده، اینم بلده، اینم میتونه، اینم میتونه، این کارم میتونه. میگه آقا من هر جایی قرار بگیرم میتونم کار انجام بدم، یعنی اگه تصمیم بگیرم قلب باشم میتونم قلب باشم، اگه تصمیم بگیرم مغز باشم میتونم مغز باشم. یه اوتوی جز در یه سیستم دیگه، اصلا سیستمه براش خیلی معنا نداره. بستگی داره، ببینیم موردی نمیتونیم بگیم، اگر این در جاهای مختلف اینجوری میگیم، مثلا یه مورد دو مورد محدود داره تکرار میشه، نه اینو الزاما اینجوری میگیم. ببین همه اینایی که داریم میگیم در تعداد و تعدد دیگه، در شدت میگیم میگیم نسبت به توانمندی های خودش داره خیلی بیشتر میگم دیگه. اگه مثلا ظرفش یکه فکر میکنه در نه. ببین این شناخت مثبت داره از خودش، شناخت اشتباهی مثبت داره، یعنی اگر یکی خودش خیلی بزرگ میبینه، آره اون اگه دهه خودش رو یکی میبینه، بالاتر است. میگی ببین تو میخوای آشپزی که آشپزیت خوب بشه، مثل اون کسی که داره 24 ساعت آشپزی کار میکنه، میخوای نقاشیت خوب بشه، مثل اون کسی که داره 24 ساعت نقاشی کار میکنه. باشه چی شد؟ خب ببین من میگم آقا من نقاشی دوست دارم، نقاشی رو میتونم انجام بدم، ولی میگم انجام میدم ساعت 1 نقاشی، نقاشی کم صد داره، تو ساعت 1 میگم حالم خوبه، دوست دارم این کارو انجام بدم، میدونم انجام بدم، خیلی اصلا نقاشی حرفه‌ای بشم. ولی اگر بخوام که یک کاری مأموریت هم رو انجام بدم، این مستلزم اینه که قوام رو روی اون رو تمرکز کنم دیگه. جنگی در این سطح میخواستن کار کنم و استراتژیست بودم در واقع، خب از این طرف جراح قلبم باشم، یعنی تو بیمارستان هم بخوام عمل جراحی انجام بدم، نمیرسه دیگه، تو هر دوش نمیرسه دیگه. آقا شما ظرف وجودی یه مقدار داره، اگه میخوای استراتژیست باشی باید همه ابعاد رو تو زمان لازم داری برای اون دیگه، باید انرژی در اون گرفته میشه دیگه، درسته؟ ولی اگه بخوای جراح قلبم باشی خب باید به روز باشی دیگه، بیمارو تو ببینی، چکاپ کاملش انجام بدی، یه سری روند مثلا درمانی رو میخواد انجام بده، بعد برسی به عمل، عملش میکنی، دائم پیگیریش کنی، خب نمیتونه هر دو تا کار این با هم انجام بده. این دیگه اینجوری تو این تیپ کارها، ولی اینکه شما با مثلا میگم، مثلا میگم آقا من الان کارم تدریسه، امروز تو سر کلاسام، خب یه کانون هم داریم تو حاشیه شهر، داریم این کارم انجام میدیم، این معنیش تو این کار انجام نه، ولی اونجا در راسته همینه، میتونی بگم خیلی متفاوته. مثلا میگم مثلا من دکتر نیستم که دارم اونجا، ما همین الان خانم دکترمون سال 96 97 97 دورم مشارکت کردن، میگفتن دغدغه من بچه های بی‌سرپرستن، خب ولی من میدونم که شغلم پزشکیه، ولی دغدغه اونا هم دارم، درست شد؟ ما گفتیم آقا ما توی کانونمون بخشی از کارمون بچه های اینجوری رو داریم، درست شد؟ نه ایشون گفت آقا من بودجه من کارم پزشکیه، من درآمد بخشی از درآمدمو به این اختصاص میدم، بذار شما این کارو انجام بدین. درست شد؟ ببینید فهم کرده. درآمد داره، معنیش چی انجام نده که؟ خب؟ ولی خودش نمیتونه بیاد بره اونجا این خانواده رو شناسایی کنه، بعد اینا رو بگه اگه بخواد اون کارو بکنه. خب اون قسمت باز بخشی میمونه. این تشخیص سیستمو داده. یا من درآمد اینو دارم، اینجا رو اینجوری کمک میکنم، این قسمت رو من این کارا میکنم. بعد این کارا این سطح چه سطحایی که شما میخواهید به عنوان یه وظیفه تکمیلتون کارتون رو انجام بدید؟
من به راستش چیزی بگم، بعدم اینکه یه چیزی که شده نامحدوده، ولی ما باید به امکانات محدود توان محدود به وای محدود هم نگاه
کنیم. پس میشه یه جنبه که ما قرار نیست مثلا توی بگیم این نهایت آیتم مثلا 10% بشه، مثلا بیایم توی 10 آیتم 100%
درصد وجودی خودمون. نگاه کنید همین ببینید بحث کما رو تو این راستا بعد نگاه اون بحث کما رو به همین دلیل تعریف کردم. خب ببین کمال وجودی من، آقا من کمال وجودی 10ش مثلا 100% اون ممکنه 10% شما باشه، ما اینکه برای من 100%ه. یعنی آیا من از همه توانم تنبلی نمی کنم، مثلا شناخت پیدا کردم دارم تمام قوامو به کار میگیرم، من به اندازه 100 خودم باید تلاش کنم. ولی اون مقایسه به خاطر اینکه من میام با سر شما مقایسه میکنم، من دهم در برابر شما دهم. خب
میتونم
یه مثال کلبی کجا میشه؟ ببینید اگر فرد عزت نفس پایینی داشته باشه، خیلی این مهمه. بذارید اینجا رو بگم، دو نوع کمال طلبی داریم. خب این ما دو نوع کمال طلبی داریم، بسته به این که عزت نفسمون چی باشه نوع کمال طلبیمون فرق میکنه. خیلی این بحث
عزت نفسمون،
بس آره بس به این سطح عزت نفسمون نوع کمال طلبیمون فرق می‌کنه. اگر عزت نفس شما پایین باشه یعنی چی؟ چی باعث شده که عزت نفس شما بیاد پایین؟ خب سرزنش‌های محیطی، عدم شناخت صحیح خودتون. درست؟ یعنی شما از بچگی دائم تو سرتون دارن، شما نمیتونین، شما توانایی ندارین، شما اینجوری نیستید، یا هر چیز، یا باورهایی برای خودتون ساخته شده بقیه به شما نگفتن، شما خودتون خودتون رو با بقیه مقایسه کردین، این احساس براتون ایجاد شده که شما کمتر از بقیه میفهمید، شما تمامندی تو منظور بقیه نیست، شما نمیتوانید، این چیزا براتون ساخته شده. درسته ممکنه محیط یعنی خانواده ایجاد نکرده شما خودتون طی فرآیندی بهش رسیدید و شناخت پیدا نکردین. درست؟ در این صورت شما اول درگیر کمال طلبی خود محور هستید. شما دارای کمال طلبی خود محور هستید. اگر توضیح میدم، اگر کمال، اگر عزت نفستون پایین باشه، شما درگیر کمال طلبی خود محور هستید که در موردش صحبت کردیم. اگر عزت نفستون ناسالم باشه، شما درگیر کمال طلبی دگر محور هستید. که ما معمولا افراد دیگر محور به عنوان کمال طلب میشناسیم، افراد خود محور خیلی کمال طلب نمیشناسیم، در حالی که اونا کمال طلبی دارن. نه همشونا، الان ویژگی ها رو که میگم، افرادی که دارای کمال طلبی خود محور هستن ظاهرشون مثل همه، ولی ممکنه خیلی هاشون کمال طلبی خود محور داشته بشن. درست؟ اینا اون جاییه که به شما کمک میکنه، هم الان تو تشخیص این که شما کمال طلبی دارید یا نه، هم تو اطرافیانتون. ممکنه شما یه همسری دارید که داره یه کمال طلبی خود محوره، ولی شما میگه خواهم هم دیگه اصلا این کمال طلبی نداره، برای که اتفاقا کمال طلبی دارن. درست شد؟ بریم ببینیم کمال طلبی خود محور و کمال طلبی دیگر محور چه ویژگی هایی دارن. از اسمش مشخصه، من ویژگی هاشو میرم تو اسلاید بعدی میگم، اینجا یه تعریفی بکنم بعد میرم تو اسلاید بعدی. همون جوری که از اسمشون مشخصه، کسایی که داره کمال طلبی خود محور هستن، یعنی دائم خودش رو تحت در واقع باید و نباید و امر و نهی انجام میده. این فرد کسیه که استانداردهاش برای خودش تعریف شده.
اما سطح سه در واقع باورش
هست. آره. دیگران رو خیلی سرزنش نمی‌کنه،
دیگران کار
نداره. خودش پیدا سرزنش. کسانی که داره عزت نفس پایین محور هستن، دچار کمال طلبی خود محور میشن. دوباره تاکید کنم، این معناش این نیست که همه یه کسانی که کمال طلبی عزت نفس پایین دارن کمال طلب هستن. متوجه این چی شد؟ بعضی از افرادی که دارای عزت نفس پایین هستن در یه شرایط خاصی که الان توضیح میدیم دچار کمال طلبی خود محور میشن. درست شد؟
ممکن کسی عزت نفسش پایین باشه
کمال طلب نباشه.
کسی
که دارای کمال طلبی هستن؟ نه، خودشون رو میبینن. الان به دیگر محور دیگه کار
نداریم. یا نیست
خود محور. ممکنه دیگه محور باشه ولی الان به اون قسمت کار نشه. کسانی که عزت نفس پایین دارن میتوانند درگیر کمال طلبی خود محور باشن، میتونن هم اصلا کمال طلبی نداشته باشن، ولی ظاهرشون یکیه اما ریشه هاشون خیلی با هم متفاوته. درست شد؟ تفاوتش در چیه؟ ببین، کسی که عزت نفس پایین داره دو تا ریشه داشت دیگه، دو تا دلیل داشت. یک، سرزنش محیطی زیاد شده بود. دو، خودش رو نشناخته بود. درست شد؟ حالا اگر فرد این دوتا حالت رو داشته باشه، در زمانی که سرزنش محیطی داره و هی داره از محیط سرزنش میشه، این سرزنش رو بپذیره و هیچ تصمیمی با خودش نگیره، یعنی فقط یه آره من واقعا نمیتونم، آره من واقعا این شکلی هم، آره، یعنی فقط بپذیره، هیچ تصمیمی نگیره، این فقط داره عزت نفس پایینه. اما اگر توی اون سرزنش ها یه قسم هایی رو برای خودش بسازه، من باید حتما به دیگران ثابت کنم که این مشکل رو ندارم، یا معکوسش، من مطمئنم که این توانایی رو ندارم پس اقدام به هیچ کاری نمی کنم. یعنی شروع میکنه باورهای سخت گیرانه یا ایدئال طلبانه ای رو برای خودش تعریف میکنه. الان خود محوری.
الان یه حالا میتونه که تصمیم نگیره،
اگر تصمیم بگیره یعنی قسم برای خودش ایجاد کنه، اگر قسم برای خودش ایجاد کنه یعنی ایدئال ایجاد کنه، من بذار اینجوری بگم، کسی که دارای عزت نفس پایینه و کمال طلبی خود محور ایجاد میشه درونش، این فرد مهمترین نشانه از ترس ها و نگرانی هاشه. یعنی کسی که عزت نفسش پایینه اینقدر دچار ترس و نگرانی نیست، کسی که دچار کمال طلبی میشه دائم ترس داره نگرانه، اگه این کار انجام بدم دیگران سرزنش هم میکنم، اگه این کار اینجوری باشه. این افراد عموما ظاهرشون شبیه کسی که عزت نفسشون پایینه ولی به شدت خودزنی دارن، به شدت خودزنی دارن، یعنی دائما خودشون رو سرزنش میکنن، مقایسه های بسیار شدید خودشون با دیگران از جنبه منفی.
دو حالت، یا تصمیم بگیره
که اگر تصمیم بگیره میشه خود محور. و دچار کمال طلبی خود محوری میشه، باورهای سختی درونش شکل گرفته در مورد قسمهای خودش.
یه چیزی هم میشه مثلا یکی اگر بخواد تصمیم بگیره یا تصمیم رو بر اساس مثبتش میگیره، ثابت میکنه اون موضوعی که دیگران ازش توقع دارن اثبات میکنه که تمامندیشو داره، یا موضوعی که سرزنشش میکنه اثبات میکنه برای قاعده به سرزنش.
اونی که میخواد ثابت بکنه، اون بخشی که میخواد ثابت بکنه یه بخشش میره که ناسالم بودن، برای همین اونجا توضیح میدن.
میشه عزت نفس اون کسی شده،
یعنی شروع میکنه به ناسالم شدن،
همینو
میخوام بگم. آره میره یه سمت خطا میره، اونو که ناسالم بودن توضیح میدن. انا فقط داریم منگی نمیتوانم
اگه حالا سالم باشه ممکنه تو اون شرایط تصمیم خوب برای خودش بگیره، تصمیمش این باشه که نظر دیگران روش اثر بذاره،
آره
میشه سالم.
آره نگاه کن، اگر کسی عزت نفسش پایین باشه و دچار کمال طلبی نشده باشه، شما با یه شناخت و آگاهی بلافاصله میتونی عزت نفسش رو بیاری بالا، خب؟ ولی اون کسی که دچار کمال طلبی خود محور شده سخته، میگه اینایی که میگی تو قبول دارم ها، ولی من میدونم که این نمیشه، اون میدونم نمیشه من میشه. آره اون میگه تو اصلا بدبین، یعنی کمال طلبی خود محور،
ولی خوشبین باشه.
آره آره درمش متوجه چی شد؟ مضاف بر این که نگاه کنید اون کسی که عزت نفس پایین داره و به کمال طلبی خود محوری رسیده، 99% اوقات از چیز کاری رو شروع نمی کنه اصلا، چون ترس سرزنش شدن داره.
میشه بگیم اینا سی بالایی دارن؟
اگه
خودشون رو
بهم
باید
دارن
سی یعنی چی؟
توضیح میدم توی قسمت بعدی مدل رفتاری رو توضیح میدم. فهمیدی چی شد؟ پس کسی که دارای عزت نفس پایینی هست دو حالت داره، اگر عزت نفسش پایین باشه فقط، یعنی برای خودش استاندارد بالا تعیین نکرده باشه، باید و نباید نذاشته باشه، این عزت نفسش پایینه، شما میتوانید با دادن آگاهی و شناخت به خودش این عزت نفسش رو اصلاح کنید. اگر دچار کمال طلبی خود محوری شده باشه، یعنی معناش اینه که اینقدر این شکست ها روش تأثیر گذاشته، احساسات بسیار منفی نسبت به خودش براش ایجاد شده و ترس و نگرانی براش ایجاد شده. اگر شما بخواید این فرد رو در واقع کمکش بکنید، باید اول ترس و نگرانی هاش رو بشکنید، بعد بهش شناخت بدید. آره آره بشکنید، یعنی اون بحث آره دیگه، اون باورهاش که نسبت به خودش ها رو باید بشکنید.
اینو
این مشاور میتونه این کار رو بکنه یا باید بشه رفت
پزشک
رو برای قرص رو نه بذار توضیح میدم، اون قرص مال ناسالم ها ناسالما خیلی درمانشون سخت میشه. اگر ناسالم سطح 3 بشه درمانش خیلی سخت.
این کسایی که ناسالم هم
سخت بده اینا درمانش بخوان تا خودش
برای همین توی ترک بعدی میگم کسانی که در معرض افراد کمان طلب هستن اگر خود فرد نخواد درمان بشه این فرد باید یاد بگیره که چجوری اصلا برخورد کنه یه آسیب نبینه بگیره وگرنه شما نمیتونید فرد رو مجبور به چیز کنید درمان کنید به این جلو؟ خب پس ما اومدیم گفتیم که کمان طلبی پایین خود محور ایجاد میکنه اما کمال طلبی ناسالم چیه؟ ببین کمال طلب ناسالم کسی که دو حالت داره
دگر
محور ببخشید عزت نفس ناسالم که کمال طلبی دگر محور ایجاد میکنه این دو حالت داره ببین این یاد در کودکی زیاد سرزنش شده حالا در محیط اینجور بگیم بهتر زیاد سرزنش شده برای اینکه جلوی اون سرزنش ها رو بگیره و به دیگران ثابت بکنه اومده جای خودش رو عوض کرده مثلا اگر قرار بوده قلب باشه شده مغز یک بار مغز میشه یک بار دست میشه یک بار چشم میشه هی جاهای مختلف رو برای خودش انتخاب میکنه چرا؟ برای اینکه به دیگران ثابت کنه من میتوانم یعنی اسکلتی به هم ریخته ای رو ساخته برای ثابت کردن خودش به دیگران آفرین حالت دومش اینه که اشتباهی ظرفش رو بزرگ کردن یعنی بزرگ نشون دادن در حالی که اون ظرف رو نداره اون بازم همین تلاش رو میکنه احتمال بیشتری داره
اونم هست ولی مثلا یه نفر بوده از سرکوز بزدن که چرا مثلا بلد نیست این کار درست انجام بده مثلا درست درس نمیده بعد رفته مثلا یه کار فنی شده درجه یک
نه این اگر اینجوری باشه و خودش رضایت داشته باشه کمال طلبی نیست آره نگاه کنید حالت اول خودش به خاطر سرزنش ها و شکست هایی که خورده برای خودش استاندارد هایی تعریف میکنه این استاندارد رو به هم ریخته تعریف میکنه حالت دوم اون حالتی که گفتیم القاعات محیط یعنی هی محیط تشویقش کرده گفته تو بزرگی تو میتونی تو توانمندی تو فلانی شناخت درستی از خودش نداره با توجه به آن چیزی که محیط براش ترسیم کرده اسکلت خودش رو ساخته محیط هم که همه جانبه اینو خواسته یعنی تو دانش آموز خوب باید باشی همسر خوب باید باشی مادر خوب باید باشی معلم خوب باید باشی کارمند خوب باید باشی همه چیز خوب تعریف کرده بذاریم بکشم پای
تخت
بذاریم بکشم پای تخت نگاه کنیم عزت نفس سالم که کارش نداریم درست شد؟ عزت نفس پایین کمال طلبی خود محوری ایجاد میکنه دو حالت داره اگر فردی عزت نفسش پایین باشه برای خودش ایدئال در نظر نگیره این دوچار کمال طلبی نشده درست شد؟ عزت نفسش پایین اگر کسی عزت نفسش پایین باشه اما برای خودش استانداردهای سخت گیرانه تعریف کنه و دوچار استرس و نگرانی بشه این فرد دارای کمال طلبی خود محوری شده درست حالا این حالت اول رو این تیکش رو میگم باز بعدا هم توضیح میدم اگر فرد عزت نفس پایین باشه که خود محوری نداشته باشه با آموزش و شناخت خودش میتونه این عزت نفسش رو ارتقا بده سالم کنه اما اگر تو حالت دوم باشه چون حالت دوم بر اساس باورهای شکستش براش ایجاد شده شما اول باید بریم اون شکست ها و باوراشو براش درست کنید بعد بهش شناخت بدید آفرین یعنی باید متوجه بشید که مثلا تو دوران کودکی مثلا مادرش رو سرزنشش کرده پدرش سرزنشش کرده تو مدرسه آسیب دیده از یه جایی از یه دوستی آسیب دیده باید بدونید اون ریشه کجاست رو بشکنیدش نسخه تو افراد مختلف دیگه متفاوت میشه. برای همین یه نسخه واحد نمیدی. نه، ممکنه تو حالت اول باشه. ولی کسی که زیاد خودشو سرزنش میکنه، زیاد مقایسه میکنه، الان ویژگی‌هاشون رو میگم تو اسلاید بعدی، اونا کسایی که دچار خودمحوری شدن و کارو معمولا شروع نمیکنن. درست شد؟ اینا خیلی نگاه کنید، این خیلی تو محیط بهتون کمک میکنه ها، مخصوصا کسایی که کارهای تربیتی انجام میدن تو محیط در ارتباط هستن با افراد، خیلی مهمه که بدونین طرف عزت نفسش پایینه یا دچار خودکمتری خود محوری شده. میگم ویژگی‌هاشو میگم، یعنی زبان بدنش
خالی بذاره. جا؟ سالم تو من
چرا تایید طلب میشه؟ آره تایید طلب میشه. خب تو حالت عزت نفس ناسالم اینجا گفتیم این عزت نفس ناسالم در از دو حالت ایجاد میشه، دو تا ریشه داره، در دو حالت فرد دچار عزت نفس ناسالم میشه. خب یا نگاه کنید، من اینجا درونی میزنم، نگاه اینجا فلشم به بیرونه، یعنی این کسی که عزت نفس پایین داره یا اینجوری میشه یا اینجوری میشه. الان موضوعمون فرق میکنه. خب داریم میگیم کسی که عزت نفسش ناسالمه از دو تا ریشه ناسالم میشه. درست فهمیدی الان چی دارم میگم؟ خب تو حالت اول اینه که فرد یا در اثر سرزنش محیطی قسم اثبات کردن خودش به دیگران رو خورده، درست شد؟ یا در اثر محیط انتظارات بسیار بالایی برای او تعریف شده، باشه کمال طلبی دگر محور پیدا کرده. سرزنش محیطی، آره سرزنش محیطی و اثبات خودش به دیگران. ما دو تا چیز داریم، اینو تو ذهنتون تفکیک کنید. ببینید عزت نفس پایین، خب که فرد به خود محوری میرسه، دو تا دلیل داره. خب الان دلیلاشو میگم. اگر این دوتا رو داشته باشه به خودمحوری به دو حالت ایجاد میشه، یکیش میشه خودمحوری وارد این خروجی میشه. متوجه چی شد؟ این قرمزا دلیلم، این آبیا دو حالت عزت نفس رو داره میگه. اینجوری عزت نفسشون میشه. درست شد؟ این دوتا دلیلم به خروجی میرسیم میخوام بگم. جمع شد تو ذهنتون؟ درست شد؟ خب بذاریم پس اینجا رو تکمیلش کنم. ببین کسی که عزت نفس پایین داره یا محیط سرزنشش کرده یا خودش مقایسه کرده باور منفی به خودش پیدا کرده. یعنی ممکنه اصلا توی محیط پدر مادر اینو سرزنشش نکردن، خب؟ ولی خواهر برادر بزرگتری داشته، پسر عموی بزرگتری داشته یا خوبتری داشته، خودش این خودش رو مقایسه کرده، خودش مقایسه کرده باورهای منفی برش داشته. ممکن هم هست محیط سرزنشش کرده. ما داشتیم تو بچه های کمانتره به خود میگردیم که اتفاقا خانواده اصلا سرزنشش نکردن، یه خانواده نرمالی بوده. اما تو خانواده نرمال فامیلی داشتن که تو فامیلشون یه دو تا نخبه بوده، اون نخبه ها رو همه تایید میکردن، یعنی هی تعریف میکردن، این خودش رو با اونا مقایسه میکرد، دوچار این حالت شده.
اینکه تا حالا سرزنش نشدی و چون نشدی اصلا انگار عادت نداری، انگار یه مدل مثلا دوستی بود و دیگه دوست نداری، انگار اصلا لفظ دیگه هم چه اشتباه، دوست نداری سرزنش بشی، این از چی نشد؟
این باز با همون عدم شناخت،
یعنی حس میکنی انقدر از نفست مثلا سالم و خدشدار نشدی دوست نداری سرزنش
بشی؟ اون باز ناسالم اون ناسالم
اما اعتماد از کازه بس
آره اون ناسالم یا بعضی وقتا بچه های اول معکوس میشه، مثلا بچه دومی خیلی شیرینه، خیلی بقیه سراجان کنند که اونی خوش مقایسه میکنه، مثلا مقایسه شکست باوری این حالا نیست. خب؟ حالا پس یک بار دیگه عزت نفس پایین، این حالت خروجی یعنی ایراد در نظر میگیره، عزت نفسش پایینه، توی این حالت در واقع منفی میشه که اینجا گفتیم درمانش هم اینه که بهش خودشناسی بریم بیرون. تو عزت نفس ناسالم سرزنش میشه، قسم میخوره اثبات کنه خودشو به دیگران، دیگران انتظار بزرگتر دارن ازش، در این دو حالت فرد دارای عزت نفس ناسالم میشه. درست شد؟ حالا کسی که عزت نفس ناسالم میشه، دارای عزت نفس ناسالم میشه، دچار یک اشتباه فاحش میشه. برای اینکه بتونه کمبودهای خودش رو بپوشونه و نشون نده، هی دیگران رو سرزنش میکنه، یه استانداردهای بالای در محیط تعریف میکنه،
خروجیش میشه،
به شدت خوب صحبت میکنه، اون استانداردها رو تعریف میکنه، کسانی که توی جمع خیلی قشنگ صحبت میکنن. بذار یه جور دیگه بگم، وقتی شما با یه نفر آشنا میشی، اون کسایی که اول به شدت وجد آورن، خیلی قشنگ تعریف میکنن، ایده های بسیار قشنگی بیان میکنن، چقدر خوبه ما تو گروهمون این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارم بکنیم، خیلی انرژی میدن به گروه، بقیه روشون حساب میکنن، نوعی جذبه بالا دارن، بقیه به شدت جذبشون میشن، یه هم چیزی ایجاد میکنن، همبستگی ایجاد میکنن، به شدت پرسن طراق هم صحبت میکنن. مهمترین شاخصشون اینه که در محیط به شدت انرژی ایجاد میکنن. جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم. کم 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 شروع میکنن به سرزنش کردن. نه بابا با گروه شما که نمیشه این کار کرد، چرا فلانی دیر اومد، چرا فلانی سر قولش نبود، آخه مگه میشه این کارم انجام داد، شما اصلا نمیتونین حرف بزنی، این یکی نمیتونه، یعنی خودش کار که شروع نمیکنه که، این آدم خوب فقط صحبت میکنه، خوب فقط تصویر سازی میکنه، انتظارات بقیه رو میاره بالا، چون نمیتونه انجام بده دیگران سرکوب میکنه.
بعضی میگن ما ایده پردازهای خوبی اجرایی میکنه. اگه کسی همچون خصلتی
رو داشته باشیم ولی
قسمت دومش نه دیگه، اگر سرکوب نکنه پس کار رو شروع میکنه، یعنی شما میبینی کار داره انجام میشه، یعنی مثلا اومده گفته آقا ما یه تیمی تشکیل میدیم که میریم توی چهار تا منطقه این کار رو انجام میدیم، تیمی تشکیل میده، پای خرابیاش هم میمونه، پای بچه ها مثلا یادم ندارن میمونه، کارم بهشون میسپاره، خب؟ اما اون آدم هایی که بسیار بسیار پرتن طراق و خوشگل صحبت میکنن، اگر دیدین که خیلی خیلی داره زمین آسمان رو به هم میدوزه و همه چیزو میگه اینم میشه اینم میشه، آره به نظرم اینم عالیه، آره اینم عالیه، یعنی غیر واقع بینانه داره یه تصویر رو ترسیم میکنه و یه انرژی بسیار بالایی رو ایجاد میکنه، این آدم چون نمیتواند این کارها رو انجام دهد، مهمترین حربه ای که داره، یعنی مهمترین کار دفاعی که انجام میده اینه که اصلا با گروه شما نمیشه. بعد این آدم خودش بیشترین کسیه که در گروه آسیب میزنه. چرا؟ چون خوب میتواند، نگاه کنید، به شدت جزوینه و خوب میتواند جزئیات منفی را در افراد تشخیص دهد.
افراد معمولا رفتار رو
خوب میتواند. اولش تو جلسه اول شکل رهبرها رو داره. خب ببین اینجوری
بگم،
معمولا کسانی که اینجوری هستن تو دو سه جلسه اول میگم یه جاذبه بسیار بالایی دارن،
اصلا
همه جذبشون میشن،
اصلا همه انقدر خوشحال میشن میگن چه خوب شد یه همچین نیروی برای اومد تو کنار ما،
اصلا این اومد دیگه مشکلاتمون حل شدن.
دقیقا همون بازه زمانی کوتاه مدت دقیقا مشخص،
یعنی قصن تو دو سه جلسه خیلی باید مقاوم باشن بقیه که تو چهار جلسه برسه دیگه خودشو نشون میده. بعد اتفاقی چیه؟ چون خیلی پرتنطراق صحبت کرده، خوشگل صحبت کرده، یه سیستم توضیح داده، بقیه تصورشون برای اینه که خب این خوب میدونه، حالا که این خوب میدونه پس اگر داره سرزنش میکنه نقد میکنم داره درست میگه، چون این همیشه داره میبینه دیگه، پس اگه میگه فلانی اصلا آسیبی زنه دیگه.
من یه تجربه دارم به این افراد نوازید بسید
اصلا خودش رو میگیرن، یعنی مثلا
به خودشون اینجور نشون میده اول این تو محله انجام کار سوز میشن، بعد نباید مسئولیت بشون بدیم.
ببین ظاهرش هم درگیری ها، ولی این آدم ها کارشون این شکلیه.
سبرشون
کمه، اینا میخواد ایدئاله رو بره دیگه، همه چیز رو بزرگ و عالی میداره،
سبرشون کمه برای
آره دیگه. ببین چون همه استانداردهای بالاست دیگه، استانداردهای بالا میخواد. خب خنده‌های قشنگ میگیری
یاد یکی افتاده،
یعنی دو سه نفری که دقیقاً تو همین شرایطن الان دارن میخندن.
نه ما به این چیز دیگه
این سه
نفری، نه ما داشتیم
چیز
دیگه، من بهشون داشتم بخوام، خدا نکنه یه آدم با عزت نفس ناسالم رئیس جمهور بشه، عزت نفس یه مملکت
بعد
نه واقعیت همه که
چون دایره
تشکیز بدی از نفس پایین اصلا ناسالم هم نیست.
نه یه مسئله است که چون دایره ارتباطات همه با افراد بیشتر شده، تو ذهنمون اشخاص میچرخن،
بله
که مثلا اون شخصی که الان داریم شما میگید دقیقا برای ما تصویر ذهنی داره.
من خودم دیدم اصلا نگاه کنید کسایی که دارای عزت نفس پایین هستن و دوچار کمال طلبی خود محوری میشن به محیطشون خیلی آسیب نمیزنن، ولی کسایی که دگر محور میشن چون استانداردهاشون رو برای محیط بیرون دارن تعریف میکنن و اصلا نگاه به درون ندارن، کاملا نگاهشون به بیرونه، اصلا باورش اینه که من میتونم بقیه نمیتونم، میگه من حیف من که اون رو برای شما گذاشتم، حیف زمانی که من برای شما صرف کردم.
الان
میگم چی؟ آفرین، خیلی نقطه قشنگه. راست میگی. دقیقاً اون کسایی که دارای کمال طلبی خود محور هستن به شدت شیفته کمال طلبی کسایی شیفته کسایی میشن کمال طلبی دیگر محور.
چون اونها عزت نفسشون.
آره. بعد چون اونها به استاندارد دارن دیگه، اینم استاندارد داره. استانداردشون بالا، هر دو قبول دارن که استاندارد باید داشته باشه، اصلا آدمی که استاندارد نداره قابل پذیرش نیست. این خیلی قشنگه.
الان خروجی اون رو چی می‌بینید؟
این خروجیش میشه این.
Thank you.
کمال طلبی دیگر محور میشن، نقده هاشون دائم به محیط بیرونه. شما این شکلی، شما مثلا قدرت نداری، شما کار انجام نمیدی، شما محبت کمه، شما توجهی به این چیزا کمه، شما و چون جزئیات رو میبینن خوب میتونن نقد. این نقادهای بسیار بسیار زبردست. اگر شما رفتید، مثلا من رفتم وارد یه محیطی شدم، خواستم به اونا مشورت بدم، اومدم یه توضیح هم دادم، یه پروژه ای رو بستید، خب بعد وارد اون محیط شدم، نه اون کسایی که تو محیط هستن باید دو سه تا آموزش اولیه ببینن، پروژه رو استاپ کردم، گفتم نه اجازه بدید اول این آموزشا رو ببینن، چون شما یاد ندارین واقع بینن، گفتم آقا شما مهارت فنی بیان ندارین، مهارت نوشتن هم ندارین، من سرزنش نکردم، گفتم بیان راهشو بهتون یاد ندم، اینو یاد بگیرین، دو ماه دیگه پروژه رو شروع می‌کنم. کارو پیش رفتم، سرزنش نکردم، راه کار دادم، درست شد و اومدم اون کارو انجام بدم، این شروعش کردم. کسی که کمال طلب دیگر محور داره اصلا کارو شروع نمی کنه، بعد سرزنش میکنه، راه کار نمیده، درسته؟ یا راه کارهای غیر واقع بینانه ای میده.
بعضی
وقتا فکر کنم باید شروعی بکنه، بعضی وقتا چون جوانیه میگه شما اینو یاد ندارید، ولی سرزنش کرد
کوچیک و بزرگ
و تو صبح تو جزئیات گیر میکنه، چون تو جزئیات میتونه راه کار داره
دقیقا همون قدرت طلبی
شد دیگریش میتونه باش کنه اصلا با بینم تو بعدی میگم اصلا با اون حربه قدرت طلبی محیط سرکوب حالا یه نفر اینو با زبان خوش میره، یه نفر با قدرت عصبانیت میره ها، یعنی ممکنه یه نفر کاملا با زبان خوش بره، یعنی اتفاقا این ظاهر قضیه اینه که خیلی روابطونی خوبی داره، توجیه خوبی میکنه، ولی مثلی از اون کارا رو دیگه انجام نمیده. اونایی که فن بیان خوبی دارن و ظاهرشون آیهای بالایی دارن، اونا کسایی هم که در ظاهر قضیه خیلی نرم و قشنگ بازی رو برمیگردونن، یعنی این فن اصلا کمال‌طلبی داره، طوری بازی رو تعریف میکنه که شما کاملا مقصر میدان میشه. این اصلا کمال طلبی یعنی غیر واقع بین بودن،
نه منطقی
نیست دیگه، یعنی معیارش اینه که واقع بین نیست، یعنی ایده‌آلها و استانداردهای غیر از واقعیت تعریف
می‌کنه. اصلا یکی از دلایلی که لذت نفسشون ناسالمه عمق درون وجودشون بسیار ناامیدن و مرتب به قول معروف
درونی
به دیگران نسبت میدن، شما باعث شدید که من به این حال بیفتم،
حالا اینو باز تو میزه گرم بگیم. اینا باید بخشی از مرامل روندشون رو واقعا دارو درمانی کنن،
پرخاشگر میشن درست؟
آره ویژگی ها خوب اصلا اینا رو الان میگم تو اسرائیل بعدی ویژگی ها خوب میگم
همه خواهد همه باشه،
نه
واقعا من این همه برخورد داشتم یه
موردی
هم میگم واقعا این همه برخورد داشتم یه موردی
اصلا تو کانون هستی؟ بچه اینکه همه همسطن ها ولی معمولا خانومه حالا خانومشون نگم تو دارم شروع کننده است همون کننده است خب بچه حالا واسه اینم بگین بچه اینم بگین اینجوریه ولی خب خیلی خوب شده الان کانون داره یه رویداد میخواست برای ما برگزار کنه ولی خوب شده خب اینو یک عکس بگیری خانوم خروجی دیگه است. ببینید خروجی دیگه است مثل این که گفتیم عزت نفس پایین داره فقط عزت نفس پایین داره خب اون فرد میتونه فقط عزت نفس ناسالم داشته باشه یعنی اون ناسالمیه مال اینه که خودش رو اشتباهی میشناسه میخواد خودش تلاش کنه مثلا بهتر بشه تو درون خودشه با خودش چیز داره
پس تصمیم نمیگیره
پس مال خودشه یعنی تلاش کنه تو همه چیز عالی بشه تلاشش کنه مال خودشه ولی اون چیزی که الان این میشه همون عزت نفس ناسالمه دوباره مثل همونه مثل اون بالایی که گفتیم ایدئال در نظر نگرفته ها ولی فکر میکنه میتونه تلاشه اونجور میکنه و حالا باز ویژگی هاشو میکنه
یه همچه تمسه
اینجا آره توضیح هم میگم مثال هم میگم آره شروع نمیکن اصلا هر دو کمان طرف ها شروع نمیکن کلن یکی از شاخصه های مهم عدم شروع کاره و اهمال کاری بسیار بالا
اینکه شروع بکنی ولی دیگه گیر بکنی چی میشه؟
بس دیگه
بعدم
ویژگی های این دو تا گروه رو ان شاء الله با هم
سیاست دارم که فقط به من بگید